أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت امام رضوان الله تعالی در جلسه دوم تفسیر سوره حمدشون در ابتدا یه جمع‌بندی از نظری که در جلسه اول نسبت به بسم الله الحمدلله داشتند ارائه فرمودند و بعد از یه زاویه دیگه ای بسم الله الحمدلله رو بابش رو باز کردند. برای جمع‌بندی جلسه قبل در جلسه دوم می‌فرمان که خب این بسم الله الحمدلله به همون معنایی که بحث شد به این معناست که حق تجلی می‌کنه میشه اسم. حالا اگه این تجلیش کامل باشه این اسم الله هست، اگر تجلیش محدود باشه این اسم یا رحمان است یا رحیم است یا سمیع. خب اون چه در صحنه است اسم هست. اسم چیه؟ اون ذات احدی به صفت خاص. حالا اگه اون حق تجلی کرد و اسم به این معناست، اسم یعنی تجلی، حق وقتی تجلی کنه میشه اسم. حالا اگه حضرت حق تجلی کرد این اسم یا این تجلی اگر جامع بود میشه الله، اسم الله. پس اسم الله یعنی حق در تجلی جامع. اسم رحمان یعنی چی؟ یعنی حق در تجلی صفت رحمان. حالا اسم الله در صحنه است. چرا؟ برای اینکه هر چه که در عالم هست به اعتبار بسم الله الحمدلله، هر چه در عالم هست جلوه وجود الله هست. خب حالا پس در واقع الله در صحنه است. الله در صحنه است و هر حمدی بکنیم چون الله در صحنه است حمد کی رو کردیم؟ حمد الله رو. این معنای بسم الله الحمدلله، دقت کنین با این دی فرمودن که نور حق در صحنه است. این نور حق در صحنه چگونه است؟ اسم الله است. یعنی حق در تجلی را میگن اسم. حالا حق در تجلی کامل میشه اسم الله. الله که ما نداریم که، ما الله در صحنه اسم الله هست. الله در مقام ذات حق است، هو است. اونچه که در صحنه است تجلیه اسم است، ذات تجلی که بکنه این تجلی رو میگن اسم. حالا این اسم با چه صفتی تجلی میکنه؟ یه وقت با صفت سمیع بودن تجلی میکنه. پس سمیع بودن ما نداریم، اسم سمیع داریم. سمیع که ذات در مقام خودش سمیع است، ذات در صحنه اسم است. با چه صفتی؟ با صفت سمیعیت. حالا ذات در صحنه به جامعیت اگه باشه اسم الله هست. الله نداریم، اسم الله داریم. ممکن است بگویم خوب الله، اونجا میگیم خوب الله یعنی نظر به مقام حق داریم، خوبه. اما میگیم نگاه کن، میشه الله به اعتبار اسم الله. ظهور اون حق در اسمیست. حالا اگه اون ظهور به شکل کامل باشه میشه اسم الله، به شکل صفت خاص باشه میشه رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و مرید و قادر و متعال اینا که ولدی. حالا شما اینجا عجیبه است، میگون الحمدلله، چرا نمیگون الحمدلرحمان الحمدلسمیع؟ برای که خب آخه شما چی را حمد میکنی؟ میفرماد الحمد، هر حمدی میکنین طبق این آیه داریم میگیم. آیه رو که ما در نیوردیم، که خدا گفته است. خدا میگه الحمدلله، یعنی هر حمدی که واقع میشه برای الله واقع میشه، نگفت برای سمیعی که واقع میشه. پس هر حمدی که واقع میشه برای الله واقع میشه، یعنی الله در میونه است. یعنی هر جا هر زیبایی هست، هر کمالی هست، الله در میونه است. چون شما کمال رو که حمد میکنی، خب به چه معنا حمد میکنی؟ به الله حمد میکنی، میگوین الحمدلله. چه سریست در این آیه که حضرت حق میفرماد الحمدلله؟ یعنی هر حمدی در این هستی واقع بشه، الله را نگاه کردید و با ظهور الله این کمال را دارید میبینید. الله وسط است که سمیع است، الله وسط هست که رحیم است. رحیم وسط نیست، سمیع وسط نیست، الله وسط هست، ظهورش رحمانیت هست بنابرای شأن شرایط. اما الله وسط، غیر الله که نمیشه وسط باشه. و حالا الحمدلله داریم یا بسم الله الحمدلله داریم؟ الحمدلله تازه نداریم کی؟ الله بسم الله به نور تجلی حق در صفت جامع الحمدلله. ول نکنید بحثای گذشته را، جمله ما دقت کنید. به نور تجلی حق یعنی چی؟ اسم الله. پس وقتی میگن بسم الله الحمدلله، در واقع به چی رجوع دارید؟ چی کار میکنید وقتی که به این عالم دارید میگوید به چه طبیعت خوبی دارید؟ میگوید که بسم الله الحمدلله. چطوری؟ به اعتبار اینکه حق در صفت جامع خودش در صحنه است که میگین الحمدلله. یعنی شما الحمدللهتون بر اساس اسم الله هست و اسم الله یعنی حق در تجلی به صفت جامع. نمیدونم چقدر من باید تکرار کنم شما رو خسته کنم، یعنی چون رجوعیست باید هی قلب تاتی تاتی را بیاد، یعنی رجوع است. برای همین هم میبینین این مباحث هم تکرار شیرینز هم به ما دستور دادن. خب هر روز چرا هی میگن هر روز این نماز رو بخونی؟ چون این رجوع از قلب را میفته و در نشئه حضور در محضر حق در نماز حیات رجوع به حیات رجوع به عالم رو میگیرید و میایید تو عالم دیگه نگاه دونست که بسم الله الحمدلله بخواید. حالا متن رو بخونیم باز کمک میکنه انشاءالله. حیفه که از این موضوع رد بشید یا فقط به حافظتون بسپارید. یه کاری کنید که انشاءالله هی قلب متذکر بشه، رجوعش این رجوع باشه. بفرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور به چه متعلق است؟ به جار اسم مجرور، برم گن جر میده دانه اینا خیلی لازمه. فرمان این بسم الله متعلق چیه؟ فرمودن متعلق الحمدلله. یعنی این الحمدلله بدون بسم الله نمیشه. بعد برای همین میگن که فتوای خود حضرت امام و بعضی از فقها اینه که هر بسم اللهی مخصوص همون سوره است. برای همین طبق فتوای امام شما نمیتونید اراده کنید بسم الله الرحمن الرحیم سوره مثلا قل هو الله احد را و بعد انا انزلنا بخونید. اگه این کار بکنید نمازتون باطله. اگه اراده کردید بسم الله سوره قل هو الله احد را، حتما باید قل هو الله احد بخونید. چرا؟ به نور حق در جامعیت. حالا چی؟ قل هو الله احد. یعنی این قل هو الله احد تو تجلی به اسم اللهیست که شروع کردی برای تجلی قل هو الله احد. اونجا که گفتی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله تجلی اون اسم اللهیست که باش گفتی. اون بس الله به تجلی الحمدلله غیر الله به تجلی قل هو الله احد است. حالا ببینیم خودشون چی میگن. بعد میفرمون ما عرض کردیم یکی از احتمالات این است که بسم اللهی که در هر سوره هست متعلق باشد به خود آن سوره، به آن چیزی که در آن سوره مناسب است، مثل سوره حمد که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. این حمد به اسم الله واقع می شود. ملاحظه کردید که گفتیم که میگیم این الله الحمدلله. خب حالا الله قل هو الله احد با الله الحمدلله دوتا ظهور است. الله که حضرت حق فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، این الله ببخشید گفتم الله، این نور حق به تجلی اسم اللهی ظهور کرده است، شده سوره بقره. حالا این نور حق به تجلی اسم اللهی ظهور کرده است، شده است الحمدلله. اینه که میگن که روی این زمینه که احتمال دارد هر بسم الله در هر سوره ای معنایش غیر بسم الله سوره دیگر باشد، هر سوره ای که بسم الله دارد و متعلق به آن چیز مناسب در اون سوره است، این بسم الله دیگری که در سوره دیگر است فرق می کند. این با بسم الله دیگری که در سوره دیگر است فرق می کند. حال که بنا بر این شد که بسم الله مثلا در سوره حمد متعلق به حمد باشد، باید دید آن چه اسمی است که حمد به آن واقع می شود. یعنی میگم الحمدو، اما به چی میگم الحمدلله؟ الحمدو لله کدوم الله؟ اون که قبلش با شروع کردیم چی در صحنه است؟ حق به ظهور اسم جامع. ما این حق به ظهور اسم جامع رو داریم میبینیم که میگم که به 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 الحمدلله، یعنی به به. بفرمان که آن چه اسمی است که ظهور برای حق است؟ ظهور چه اسمی است؟ در سوره تو سوره چیه؟ همون اول قرآن، سوره افتتاح مثلا، سوره هم. خب چه اسمی است؟ اسم الله است. چه اسمی است که هم برش واقع است؟ هم دل الله. میگن الحمدلله، نمیگون که الحمد و در رحیم. فرمان که آن چه اسمیست که ظهور برای حق است و هم به آن واقع میشود؟ فرمان آن اسم الله هست. بعد فرمان در سوره دیگر مثلا قل هو الله، آن چه اسمیست که با الله احد و هو الله و احد مناسب است؟ یعنی به اسم الله هو الاحد. یعنی اینجا شما اون حقیقت جامعی که اومد در صحنه در سوره قل هو الله احد چی را ظاهر کرد؟ هو احد. اون حقیقت جامعی که اومد در صحنه در سوره حمد چی را ظاهر کرد؟ حمد رو ظاهر کرد. حمد الله غیر وحدانیت الله است. اون حقیقت جامع در سوره حمد ظهور کرد به نمایش کمالات، همون حقیقت واحد در سوره قل هو الله احد ظهور کرد به حقیقت وحدانیت و احدیت و جامعیت. یعنی اینجا عجیبه سا که شما همین که میگون بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، یعنی به اسم الله که الله وسط است به نور، یعنی حق به نور وسط است، نگاه میکنید احدیت میبینید. در فقه همین مسئله هست که اگر چنانچه یک بسم الله را برای یک سوره گفتن بخواهند یک سوره دیگر بخوانند کافی نیست، باید بسم الله را دوباره بگویند. این هم مناسب با همین معناست که این بسم الله با آن بسم الله فرق دارد. حالا تو این کتابتون اگر نوشتن نوشه صفحه 17 و 18، در صفحه 17 و 18 مستندات ها میگید که مثلا در کتاب عروت الوثقی صفحه چند جلد 5 نظر فقها که گفتن که اگر بسم اللهی گفتید باید قبلش اراده کرده باشید سوره را. البته اینجا تفاوت فتوا هست که حالا اشاره خودشون شاید بکنه. اگر بسم الله ها اینطور باشد که در همه جا یک معنا داشته باشد، دیگر بسم الله این سوره و آن سوره دیگر با هم تفاوتی ندارد. چنانچه بعضی میگن بسم الله اصلا جزء سوره نیست الا در هم و من باب تبرک ذکر شده است، و این هم صحیح نیست. یعنی از نظر فتوای حضرت امام اینو صحیح نمیدانم. حالا در این صورت که بسم الله در حمد متعلق به معنای حمد باشد، یک احتمال این بود که الحمد تمام مصادیق حمد باشد، همطور که عرض کردیم میگن الف لام استقرا. یعنی میگم آقا الحمد، هر حمدی واقع شد حمد الله هست، هرچند آدم رو ندونم. یعنی هر اشاره‌ای که بکنین اشاره در حقیقت جز جمال نیر یکتاش نیست. یعنی هر اشاره‌ای که انسان بکند به زیبایی ها، هر اشاره‌ای الحمد، هر حمدی لله هست. حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد گوید این به اسم به اسم الله حمد میگوید. یادتونه که فرمودن که یه وقت به اعتبار اون زیبایی که در صحنه هست خب شما حمد میگی، هر چه زیبایی در صحنه است نور اسم الله هست. پس هر حمدی که واقع میشه حمد الله هست. خب حالا اون که حمد میگه این شعورم زیبایی هست یا نیست؟ چرا؟ پس این شعوری هم که دارد حمد میگه خود اینم یه زیبایی است. پس اینم نور الله هست. پس در واقع کی در صحنه است؟ الله به حامد و محمود، اتحاد حامد و محمود که شنیدین اینجاست. یعنی محمود اون چه که زیباست الله هست، اون چه که زیباشناس هست جز کمال حق در صحنه نیست، پس زیباشناس هم چیه؟ الله هست. پس حامد و محمود هر دو میشن حضرت، حضور حضرت حق. حالا بعد تذکر خیلی خوبی میدن که بارها عرض شده است زبان اینا خیلی زبان ظریفی است، نمیشه این زبان رو عوض کرد وگرنه روح اون معانی میره. باید ما تشخیص بدیم این زبان را. بارها شما ایراد میگیرید که مثلا چرا حافظ اینجوری گفته است. اگه کسی حافظه بفهمه بکشید خودش، غیر اینجوری نمیتونه بگه. این که ما حافظه نمیفهمیم به حافظ ایراد میگه. دو تا چیز حافظه حافظ میکنه، یکی معانی که میشناسه، یکی شوق اظهار، شوق گزارش. عارف خیلی باید مقامش جامعه باشه که تازه وقتی کشف کرد بتونه اظهار کنه. بعضیا نمیتونن نهایتش میفهمد خودش که صاحب دل بداند وان چه حال است. اینجا همینطور است. یعنی این زبان یه زبان خاص است که فقط انسانهایی که خودشون وارد این فرهنگ کردن میفهمند. خب حالا حرف خودشون کمک میکنه. این که میخوام عرض کنم که حمد که واقع میشد از الله هست، حمد به معنای اینکه حامد و محمود هر دو حضور حضرت الله هم. این به اسم الله هم میگوید، یعنی گوینده خودش اسم است و همه اعضا و جوارحش هم از اسما هستند و هم که از انسان واقع می شود به اعتبار اینکه او اسم است. اسم گفتیم چی؟ یعنی حق به صفت خاص. حالا اسم الله یعنی چی؟ حق به صفت کمالات جامع. پس هم به اسم خدا واقع می شود. شما هم که اسم دیگری هستید، زید هم یک اسم دیگر است، اینها هر کدام اسمای خدا هستند. خوب دقت کنین چی میخوان بگن؟ یعنی مظاهر اسما، این جهت را توجه کنین که در فاعل الهی که فاعل وجود است با فاعل طبیعی فرق میکنن. یعنی چی؟ خوندی؟ گفتیم که وجود ممکن وجودش که تجلی حق است. وجود بازگیرتون باشد، گفتیم آقایون امثال حضرت امام در عرفان تشکیک وجود که قائل نیستن که بگم این نازل است و اون کاملا، فقط حق در صحنه است. خودشون هم دلیل رو بردن، گفتن میگه الله نور و سماوات و الارض، یعنی این ظهور و وجود آسمان و زمین الله هست، نازله الله که نیست که، خود الله هست. وقت حالا به اعتبار فاعلیت و وجود، نه به اعتبار نقص و محدودیت و امکان و ماهیت. اینجا گیر داشتیم، این دو جلسه اخیر سعی شد این حل بشه که هر چیزی در این عالم هست به اعتبار محدودیتش کمال خودش است، به اعتبار وجودش حضور حق است. خب حالا وقتی که حضرت امام یا بقیه عرفا میگن که این حامد هم حق است که حمد میکنن، به اعتبار امکان و محدودیت و ماهیتش بهش نگاه میکنن یا به اعتبار وجود و فاعلیتش؟ فاعلیت که مال خداست، وجود که مال خداست. اگه این حل نشد بهتر است که آدم اصلا وارد این بحثا نشه، چون بیچاره میکنه خودشا به تعبیر حضرت امام فرمودن که انکار میکند و این انکارش یه حجابی بر حجاب قبلیش است. وارد نشد که سالم تر است، که خیلی مشکل است. به قول مولوی میگه گوش بر اسرارشان باید گذاشت. دوباره دقت کنید جمله خیلی قویه، میگه توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است، فاعل وجود یعنی این گل زیباییش به وجودش است معدوم که بود که نبود. کی بود که گفت کن فیکون؟ بله در عالم علم الهی بود، نبود که در عالم. اذا اراد شیئا، خدا که خواست اینا وجود بده، ان یقول له کن فیکون، بهش گفت بشو و شد. حالا شدنش به کیه؟ به حق. شکلش به چیه؟ به خودش. آخه به کی گفتن بشو؟ به خودش. خب خودش نبود که؟ نه. کجا بود؟ در علم خدا نبود که، وجود نداشت، اثر نداشت، شخصیت نداشت. خب پس حالا فاعلیتش، اگر یه گل زیباست، این که الان داره تجلی زیبایی میکنه، این حیات نکمال وجودش است. قالبش سیاه رویی به امکان در دو عالم از اون نبود جدا، والله اعلم. خیلی حرف قشنگه. در امکان که این عدم است، در وجود، حالا خودشون هم نکات ظریفی دارن، در وجودم که از حق است، از حق است هم حالا بعد میگن، یعنی حق است در این موتن، در این ماهیت، در این امکان. خب فرمان که حواست باشه وقتی که من میگم این حامدم اسم است، زید اسم است، امر اسم است و همه اسمها اسم الله هست، من دارم از نظر فاعلیت و وجود میگم. چند تا منزل رفقا باید طی کرده باشن. اولین منزل که باید طی میشد به حمد الله و اون وقت که تأکید میشد، شاید شما اون روز باورتون نمیاد که این یه مسئله اساسی است، که وجود فقط در صحنه است. وجودم یعنی حق، هر چیزی که وجود دارد از وجود حق است. خب حالا وجود دارد یعنی چه؟ یعنی حق به این ظاهر شده است. خب حالا این حق است یا حق حق است؟ این که محدودیت است، حق در صحنه است. چشم بصیر دائم نظر میکنه به وجود در این مظاهر، به کمال در این مظاهر، به محدودیت ها که نیست، محدودیت هایی که در ذات خودشون عدمند و ممکن الوجودند و لا اقتضان. این یه منزل که باید طی میشد. منزل دوم این که خیلی خوب، حالا همه اینها که وجودن، یادتون باشه تأثیر و نقش و فاعلیتشون همه از وجود است، از خودشون هیچی ندارن. یعنی هم باید به وجود نظر کرد، هم باید به از ممکن عبور کرد، یا از ماهیت که داشتید. الحمدلله. پس دقت کردین فرمان با فاعل‌های طبیعی این فرق هست. ببینید من این دیوان رو جابجا میکنم، چی کار کردم؟ هیچ کاری واقعا نکردم. ببینم این لیوان اینجا باشه یا اینجا باشه، در عالم وجود چی شد؟ هنوز وجود وجوده. وجودی، فاعلیتی واقع نشد. دارم میگن فاعلیت های طبیعی، فاعلیت وجودی فقط مال حق است. هیچ کاری در این عالم نمیشه که کار باشه الا از طرف حق. اینا جا به جا کنین، نمیدونم شما روش کنین، مثلا روش کنین چه کار کردین؟ این سلولا جا به جا شده است، اونجا بوده است تو گوشتای گاوه و گوسفنده، حالا اومده است تو بدن من. آخه حرکت که وجودی نیست. ببینید اینا که شما جا به جا کنین نسبت عوض شد، اینجا که بود فاصلش با این میکروفون اینقدر بود، حالا که اومد اینجا خب فاصله عوض شد، یعنی نسبت عوض شد، واقعیتی تغییر نکرد، فاعلیت های طبیعی است باشه، اما اونچه که اولیا نظر دارن به وجود است. به همین جهت هم ببینید براشون اینها چیزی نیست، نه اینکه منکرند، منکر که نیستن، یعنی مثلا عرفا منکر این چیزا، نه منکر نیستن، آخه چیزی نیست که اینقدر ما بهش نگاه کنیم. یه بحثی که امروز در دنیا پیش اومده است این 2300 ساله، شکلها بیشتر از حقیقت این شده است، نمود پیدا کرده است. مثلا اینکه قدیمی ها میدیدید که سبک زندگی که شنیدن یه پدیده نوین است، درسته قدیمی ها در حقیقت زندگی می کردن، هر شکلی هم زندگی می خواست باشه، جدیدی ها تو شکل زندگی می کنن. حالا که تو شکل زندگی می کنن، خب حالا باید این شکل درست راستیش کن، شکل شرک، سبک زندگی شرک با سبک زندگی توحید الان مهمه، اما قبلا اینها در سبک‌ها زندگی نمی‌کردن، در یه عالمی زندگی می‌کردن که تغییرات اینقدر عادی و کم بود که جهت نمی‌داد به روحانیت انسان، روحانیت انسان جهت می‌داد به شکل‌ها و سبک‌ها. ولی الان این جدیه مسئله، الان سبک ها جهت میده، شما نمیتونین در یک فضایی که بر اساس کفر ساخته شده است الان زندگی توحیدی بکنه، حتما باید زندگی ها سبکش مطابق توحید باشه، الا اینکه بشر اینقدر درجهش بالا باشه که مافوق سبک ها زندگی کنه، که این خیلی اقلا. یه زمانی قضیه این نبوده است، این که میدین امروز ما حتما باید روی مسئله سبک زندگی وقت بذاریم، این مسئله 2300 ساله که شاید هم کمتر 150 ساله اخیر است. میفرماد که این فاعل‌های طبیعی رو عارف اصلا فاعل نمیدونه، که حالا عرض کردم رابعه ادویه، اصلا فکری میکرد که یارو بیاد بپرسد که آقا این گلیم چه شکلی هست. خب بابا من گفتم برو یه گلیم بخرم، اومد گفت چه شکلی است، گفت بده ماما با نخواستیم گلیم. یعنی رفت تو سبک، رفت تو شکل، کار خراب شد. در این حدیث بسیار قیمتی قدسی، خیلی حدیث فوق‌العاده است، حضرت آیت الله جوادی فرمان پیامبر در معراج خودشون روح تمام شریعت را در این حدیث قدسی از خدا گرفتند و اومدن، که حضرت آیت الله مصباح تحت عنوان راهیان کوی دوست یه شرح خوبی دادن. اونجا داریم که میگه که خداوند میفرماد که یا احمد صلوات الله علیه، بنده هایی دارم که وقتی میان اینجا، یعنی میمیرند و میان اینجا، ازشون میپرسن دنیا چه خبر، میگن به عزت و جلالت قسم خدایا ما اونچنان مشغول تو بودیم که اصلا نفهمیدیم دنیا چه خبر. بعد میگه یا احمد راست میگند، راست میگند، یعنی اینا اصلا مافوق این دنیا زندگی میکردن. مشکل ما الان این است، آنی که میگم این حامد، این زید، این امر خودش اسم الله هست و حامد و محمود هر دو الله هستند که در صحنه، این گرفتاره فاعلیت شخصیت و جزئی اینا. خب راست میگه اینجا حضرت الله جوادی می‌فرمودن که به مرحوم آیت الله الهی قمشهی گفتیم چرا شما شعر که میگون راجب شراب و مشروب و اینای عرفانی یه اشاره میکنی، یعنی نه این شرابا که تو شیش است و تو مغازاس و اینا، چرا حافظ نمیگفت؟ فرموده بودن اخه حافظ سخت میگفت شراب، همه میفهمیدن منظور چی. حالا اینقدر تو خیابونا وقتی میگو شراب ذهن میره یه جوای دیگه که باید بگم بابا منظور من این نیست، گرفتار شده شاعر تو این قضیه. متن نگاه کنید، یکی از فرق‌ها همینه. بعد میگن که پس خیلی فرق هست بین اون حامدی که فاعل الهی است و فاعل وجودی است با اینا. بعد میگن یکی از فرق‌ها همین است که چیزی که از مبدأ الهی که به آن فاعل الهی گفته میشود صادر میشود به طوری فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد. انشاءالله اینا روش دقت کنید، من میگم یه خودم کار کنیم ببینید دوباره از اول. یعنی اون که فاعل الهی یعنی تجلی حضرت حق چی در صحنه است؟ وقتی میگن تجلی حضرت حق جز حق، مثال ساده، یعنی این نور بالایی که تجلی میکنه، این نور پایینیه جز همونه، همونه. دوگانگی اگه شد که دیگه نیست، اگه یه فاسته بینش گرفتیم که این نور پایینیه نیست، پس معلومه همون در صحنه است. خب حالا پس در واقع دوگانگی نیست که بگیم این غیر اونس و بخوایم حامد و محمود را دوتا بگیریم. می فرمان آنچنان فانی در مصدر، یعنی اون مظهر ظهور و تجلی است که هیچ حیثیتی از خود ندارد، هیچ نحوه استقلالی از خودش ندارد. حالا برای نزدیک شدن به ذهن میگویی مثل شعاع شمس میماند به شمس، ولی هم اینطور نیست. دلیلش هم انشاءالله بتونیم بگون، چون الان میخوایم مثال ول نکنیم، ما هم دنبال میکنیم فرمایش ایشونا، ولی خودشون هم میگن اینطور نیست. بیچاره این مولوی دیدین که گاهی میگه بعد یه مثال میزنه، بعد خب این مثال که با ممثل نمیخونه، میگه ای برون از قال و قیل و ای برون از گفت و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. یعنی خودش میگه، بعد میگه تو که اینجوری نبودی که من با مثال گفتم، چاره ای نیست که بگه. حالا ایشون هم چاره ای ندارن، میگن ولا اینطور نیست، اما حالا غیر از این است، بالاتر از این است، لکن شعاع شمس در مقابل شمس از خود هیچ استقلالی ندارد. یعنی حالا باز بخونیم، در فاعل الهی که نفس اتحاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، این هیچ نحوه استقلالی از خودش ندارد. مشکل ماست، مثلا شما ببینید این خورشید فقط یه نور است، حالا اگه اومد افتاد توی خانه ما، نور خانه ما، این چی شد؟ این محدودیت به جهت خانه بود نه به جهت نور. کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. میگه خب شما بیا این دیوار را خراب کن ببین همون نوره. علت این که شد نور اتاق، نور نمیدونم این گوشه، این گوشه اینا نسبت بهش داد، وگرنه یه نور که بیشتر در این عالم نیست. که میفرمان که شما اول اینا متوجه باشین که این دوگانگی ها که بگویم حامد غیر محمود است، این به جهت این است که شما صورت ممکن الوجودی این حامد رو در این نگاه میکنین، میگوین درخت حیات داره، نمیگوین حیات رو نگاه کن که در این آینه ظاهر شده. اینقدر که درخت رو میبینیم حیات رو نمیبینیم، برای هم نمیبینیم درخت پلاستیکی میزازیم میداریم گوشه خونمون. مردم ها چیکار کردن؟ گفت وارونش شدن. اصلا تو درخت رو میخواستی چه کار؟ برای حیاتش میخواستی؟ حالا حیات رو ول کرده است، بنام چی داره نگاه میکنه. خب بخته اوت کلون اینا باید بهش بزنن تا این به بوی بده، ده چه مصیبتی میشه. آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد، آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد. آخه بنا بود این آسیا آرد داره گندم کنه یا گندم را آرد کنه. انرژی صرف میکنیم دروغی میسازیم، زندگی دروغی، زندگی دروغی. آخه باید عکسش کن در بدن. به قول این جناب آقای هایدگر که شما باید بدوین دنبال طبیعت، وگرنه طبیعت که نمیتونید اسیر خودتون بکنید. میشه تکنولوژی، تکنولوژی برای تسخیر طبیعت هست. بعد از اینکه میمیرانیمش، آقا طبیعت مرده، میخوایم چه کار؟ ما میخوایم بریم دنبال رود و دشت زندگی کنیم. خب رود و دشت وردنده بیاد اینجا میمیرن. عجیبه، یکی از این قشنگ گفته بود، یکی از این تاجیک ها اومده بود ایران. خب اونجا خیلی سرزمینه. خب گفته بود چرا شما همدان آبی مرده میخورین؟ گفته آب مرده، گفته آب تو لوله میخورین. خب این آبا که تو لوله راست میگه دشت خیلی آدم نه مردن. این آبا، این آب باید از دستر طبیعیش بیاد. این است که شما گلا از شاخه بکنین، این مرده است دیگه. گل سر شاخه ارتباط برقرار میکنه، گل توی گلدون خیالات رو باش ما زندگی میکنیم، نه واقعیت ها را. یعنی به اصطلاح ما با ماهیت زندگی میکنیم نه با وجود. بر همین هم شما نید حوصله دون سر میرد از اینا، به دنبال یک حوصله هستید که با مرده ها میخواین به دست بیارید. بایزید که گفته بود، گفته بود به فیلسوف ها، میگه حرفش هم درسته، میگه شما با خدای مرده زندگی میکنید، ما با خدای زنده زندگی میکنید. آخه خدایی که بیاریم تو فکر که خدا نیست، خدا در عالم است، در تجلیات است، در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود. به 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 این جمله، در فاعل الهی یعنی حیات در جمال درخت. یعنی شما این حیات چیه؟ همون حیات است در اینجا ظهور کرده است. در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود. یعنی هر چه هست از مبدأ خیر در صحنه است. این هیچ نحوه استقلال از خودش ندارد، یعنی نه در تحقق و نه در بقا. یعنی هر چه در صحنه است مال حق است، چیز دیگه وسط نیست. این درخت به اعتبار درخت بودنش که ممکن الوجود است و هیچی نیست، به اعتبار حیاتش هم که حضرت حق در اینجا ظهور کرده است. نه، یک وجودی است که اگر آن شعاع وجود از آن گرفته بشود، بخواهد موجود بشود، تحقق داشته باشد، که نمیتواند. آن واحد هم نمیتواند وجود داشته باشه، در یک آن هم هیچ چیزی نمیتونه وجود داشته باشه، چون اون است که در صحنه است. درست است ما اصطلاح تجلی را به کار میبریم، ولی این تجلی به اعتبار ناظر است. حالا بعد باید روش بحث بشه. این جمله را خیلی روش فکر کنین. ممکن همانطوری که در تحقق محتاج به مبدأ است، در بقا هم محتاج به مبدأ است. روش فکر کنید، ممکن الوجود، ممکن که در ذات خودش هیچی نیست، میتونه باشه. خب حالا وجودش کی میده؟ وجود مال حق است. خب حالا وقتی وجودش داد، هنوزم ممکن الوجود است یا دیگه ممکن الوجود نیست؟ ذاتش ممکن الوجوده، پس همیشه ممکن الوجوده. پس حالا هم که خدا وجودش داد، چون ذاتش ممکن الوجوده است، اگه یک لحظه این وجود تجلی نکنه، این هیچ است. پس ممکن، یعنی ممکن الوجود، هم در وجود هم در بقا محتاج چیه؟ مبدأ است. و چون هیچ حیثیتی از خود ندارد و فانی در مبدأ است، از این جهت در عین حالی که ظهور اسماء است، خودش اسم الله است. تمام بحثا باید دوباره تکرار کنید. که حرف همین بود، اونچه که من نظرم است گاهی ممکن است نگذرید شما جلو برید، این نگاه دونست که ممکن الوجود برش اصالت قائل میشه. یعنی از خودتون نمیپرسید که این شکلها شکلیست که وجود پیدا کردن یا خودشون یه چیزه. شیطان کارش چیه؟ نه که استقلال بدید به پدیده ها. انبیا اومدن بگن چی؟ لیس فی الدار غیره و دیار. یعنی این ببینید، نه این فکر فلسفی نکن، اینجا جای تفکر فلسفی نیست. تفکر فلسفی برای این است که عقل چموشی نکنید. حالا که عقل چموشی نکرد، شما رجوع درستی باشد. اما هر وجودی که در این عالم میبینید به اعتبار وجودش حق در صحنه است، به اعتبار شکلش که محدودیت هست مال خودش است. سیاه روی محدودیت که چیزی خوبه، محدودیت عدم دیگه. ملا صدرام میگه، میگه ماهیت حد وجود است، حد عدم است. ما جنبه عدمی اشیاء را عموما در علوممون میشناسیم. اصلا علم تجربی میاد شکلها رو بررسی میکنه، خاصیتها را به اعتبار تأثیرش بر پدیده ها. ببینید این انگشت نره من که میخورد اینجا صدا میکنه، اینجا بررسی میکنه، میگه آقا ارتعاشات ایجاد شد. چی شد؟ هیچی آقا، نسبتها را داریم میگیم. ابدا جز عارف بالله نمیتونه به حقیقت برسه. خلق اطفالن جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. یعنی هوا یعنی خودش رو ببینید، انانیتش رو ببینید. شما دقت کنید، باید با خود وجود عالم مرتبط شد. اینجاست که انشاءالله خودتون میدونید تمام وجود عالم به واسطه فیض وجود مقدس صاحب الامر در عالم هست. ها؟ پس محال از غیر امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه کسی اونطور که هست وجود عالم را بشناسه. برای همینم به نور امام شما میتونین با عالم زندگی کنی. یعنی با نور امام میشه هر چیزی رو شناخته، با هر چیزی مرتبط شد. البته اینا طلبمون در اگه عمری باقی بود در کتاب مصباح الهدایه، این بحثای ما مقدمه اون کتاب است به لطف الهی. اما حالا برگردیم به این که پس ما رجوع وجودی اگه نکنیم هیچ گرفتاری، هیچ گیره اون نیمده است. خودتونه یه کاری کنین، نگذارید دوباره هی به خودتون بگین آخه این ماهیت، محدودیت، این که چیزی نیست، وجود چیز است. اون که وجود داده است به این، اون در صحنه است. ماهیت که خود چیزی نبود که. میگه از اینجا خب مگه نفرمودن که حامد و محمود الله هست؟ خب چرا الحمدلله؟ یعنی اون چه که در صحنه است و زیبایی نشون میداد الله هست. خب حالا کی حمد میکنه؟ اون که حمد میکنه دم در صحنه است به اعتبار شعوری که میفهمد این زیباست. خب این شعورم که زیباییه، پس این شعور الله در صحنه است، اون زیبایی های من الحمدلله. من میترسم که یهو ما تو برزخ بگن حمد دا بخون. اونجا که میدونی دل باید بخونه، هر چی میان بگون بسم الله نمیشه، قلب نمیشناسه. یعنی ای ما 30 سال چی گفتیم؟ الحمدلله نگفتیم؟ چون باید نگاه میکردیم همه زیبایی ها رو از الله میدیدیم. تازه به اعتبار این که حق به اسم جامع در صحنه است و حالا ما میگویم الحمد بسم الله الحمدلله نمیگویم. نمیشه بگویم، دست خودمون نیست که. قلب باید که بتونه بگه الحمدلله. خب قلب خودش ادب نکرده، زیو خدای نکرده آقا الحمدلله. این آدم های عوام حضرت علامه طباطبایی فرمودن اگه یخت سوادم نداشتیم چقدر خوب بود. یعنی آخر عمریه اگه این یعنی عوام قشنگ میفهمن بابا همه چی دست خداست، خدا در صحنه است و ما هم داریم خدا را ذکر میگیم و تموم شد رفت. خب گاهی خدامون حواسمون نیست که این که قلبمون اینقدر آشناس باش رو بی خودی نپیچونیم. حامد و محمود حضور حضرت الله هست در عالم. ادامه میدیم. اسماء الله فعلی است دیگه، انشاءالله این واژه رو میشناسیم. در عین حالی که نور سماوات و ارض ظهور نور خداست، یعنی نور یعنی خود نور یعنی ظهور، ظهور یعنی تجلی. یعنی حالا کی در صحنه است؟ الله نور سماوات و ارض است، یعنی الله هست که همین ظهور و وجود سماوات و ارض است. در عین حالی که این ظهور اوست، نه این نست که خود او باشد، لکن این ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است. و این یعنی منظور این نیست که بگویم مثلا این آسمان خداست، نه، این تجلیات حضرت حق است در آینه آسمان. به فرمان و ولیکن این ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است و این موجود به طوری در مبدأ خود فانی است هست و هیچ نحو استقلالی ندارد، که این اوست و این ظهور فانی در اوست. خب یعنی چه؟ یعنی حالا شما چی میبینید؟ شما حیات میبینید. این حیات چیه؟ فانی در اوست، اوست که به حیات ظاهر است. از این جهت گفته می شود الله نور السماوات و الارض. پس چی شد؟ همش دارن یک کلمه میگن که حامد و محمود یکی است. روی این مبنا که الف لام در الحمد و الف لام در الحمد الف لام استغراق باشد، یعنی همه حمدها به اون برمیگردد، اینا میگن استغراق. مثلا میگم چی؟ ان الانسان لفی خرس. این الف لام انسان چیست؟ ان الانسان لفی خرس، یعنی هر انسانی. اینا میگن الف لام استقرار. میگم الحمد، هر حمدی متعلق باشد بسم الله به حمد، یعنی هر حمدی از هر حامدی تحقق پیدا میکند به اسم الله تحقق پیدا میکنه. دیگه امیدوارم که ملاحظه داشته باشید، به اسم الله این حامد داره هم میکنه. یعنی کی وسط است؟ حق به نور جامع خودش. حق به نور جامع خودش یعنی چی؟ یعنی اسم الله. حالا چی وسط است؟ حامد. حامد اسم الله هست. اسم اللهش هم همان خود حامد است و به اعتبار حامد و محمود یکی ظهور و مظهر است. ظهور و مظهر که دوتا نمیشه که. خب حالا ببینید این روایت ها از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در سجدهشون ببینید چطوری حرف میزنه. میگن انت کما اثنیت علی نفسک اعوذ بک اعوذ بک من. حالا این جا به جاست تو متنه روایت، مهم اینه. میگه خدایا تو اونجور که خودت ثنا میکنی هستی، حالا کی داره خودش ثنا میکنه در همه ثناها که بشر میکنه؟ خدا. برداشتشون از این فراز نما، تو اونجوری که خودت ثنا میکنی یا مدح میکنی، غیر تو هم که در صحنه نیست، پس هر کس تو را ثنا میکنه همونطور که تو خودت ثنا میکنی داره ثنا میکنه. آنطور از که حامد فانی در محمود است، یعنی از خود وجودی ندارد و از جهت وجودی داره حمد میکنه. از این جهت که انه خود ثنا میکند خودش را، حیثیتی برای دیگری نیست تا ما بگوییم من او را ثنا میکنم، او خودش را ثنا میکند. از باب اینکه فناست، یعنی حامد و محمود یا حامد در محمود فناست. یک احتمال، حالا این رو ما میخواستیم با سرعت تا اینجا برسونیم که بحث قبلیمون رو به لطف الهی دیگه جمعش کنیم. ببینید این بحثا بحثایی نیست که بخواید به خاطره بسپارید، اینا رو باید به حضور به لطف الهی بیارید. یه جنبندی بکنید بحثا تا حالا، بحثایی که شده یه تمرکزی روش بکنید، هی تکرار کنید تا انشالله به تعبیر خود حضرت امام این قلب سیر کنید به عالم بالا، حقیقت رو از عالم بالا بیاره در منظر خودش، و وقت بگید من اون چه دیدم، من هر چه دیدم همه از یاد بردم غیر از حدیث دوست، که تکرار میکنم. این بحثا خوبیش این است که آدم در محضرش برید، نه اینکه در اطلاعش متوقف بشه. تا اینجا پس رسیدیم به این که هر حمدی به اون اعتباراتی که بحث شد حمد خداست. حالا میگن خب این یه جلوه بود از بسم الله الحمدلله، یه قرآن با یه مسئله حل میشه، دو تا جلوه دیگه هم ربا به شبا میکنن که انشاءالله میموند برای جلسات بعد. خداوند به نور خودش ما را اونچنان شایسته نظر به خودش قرار بدهد که در انس با خودش به اون شعف عالیه‌ای که اولیاش بدان نایل میشود ما محروم نگردیم. و صلی الله علی محمد امام.